بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خداوند رو سپاسگزارم، همچنین درود میفرستم به یکایک عزیزان، حاضران و غایبان و از آنها هم سپاسگزارم به خاطر گرم نگه داشتن این کانون معنوی. بهار کم کم فرا میرسد و انشالله دلهای همه بهاری و سبز شود به عنایت الهی. برای همگان آرزومند شادکامی و بهروزی هم هستم. خوشنودم که دروس کیمیای سعادت که به حقیقت کیمیای سعادت است ادامه یافته است و این نیست جز عنایت باری تعالی. ما در بخش دوم کیمیای سعادت هستیم که باب معاملات باشد، یعنی آنچه که به روابط آدمیان مربوط می شود. بخش اول چنان که به یاد دارید باب عبادات بود و عبادات معنای مشخصی داشت و غزالی به کمال و تمام برای ما تا اونجا که به قول خودش فارسی زبانان می توانند درک کنند معنا و مغز عبادات رو بیان کرد. به باب معاملات رسیده ایم که بخش مهمی از بخش‌های کیمیای سعادت هست و در حقیقت چنان که گفتم به روابط آدمیان با یکدیگر مربوط می شود. مسائل مربوط به حلال و حرام رو خواندیم. مسائل مربوط به چگونگی ارتباط با قدرت سیاسی یعنی با سلطان رو هم از زبان امام غزالی شنیدیم و اکنون به یکی از لطیفترین و نیکوترین و خواندنی‌ترین بخش کیمیای سعادت رسیده ایم که در باب حق صحبت با خلق است. این عنوان به خودی خود نشان می دهد که از چه در این باب سخن می رود. غزالی با ما می خواهد چه نکاتی رو در میان بگذارد. کسانی که خواستار شرح بیشتر این معنا هستند البته باید به کتاب احیاء العلوم یا ترجمه فارسی قدیمی آن که توسط معید الدین خوارزمی صورت گرفته مراجعه کنند و اونجا بخوانند. اما همین خلاصه‌ای که ابو حامد غزالی در اینجا آورده نیز نیکوست و آموختنی است. با هم پیش می‌رویم. من هیچ بخشی و هیچ قطعه‌ای از این بخش رو گزینش نکردم، بدلیل اینکه این فصل تمامش گزیده است و گزیده‌گویی است. البته هنگام خواندن ممکن است بخش‌هایی رو من بیاندازم و عزیزان خود دنبال کنند و خلأها رو پر کنند. اصل پنجم در گزاردن حق صحبت با خلق و نگاه داشتن حق خیشاوند و همسایه و بنده و نگاه داشتن حق دوستان و حق درویشان و برادران برای خدای. ببینید همین که این بحث آغاز می شود سخن از حق می رود. سخنی که در کتب گذشته ما جایگاه بلندی ندارد و متاسفانه در فقه ما تقریبا هیچ جا حتی یک جای تنگ هم به او ندادند. شما همه از من شنیده اید که بارها گفتم که فقه علم تکالیف است و گرانبار از تکلیف است و اساسا خود فقها علم فقه رو تعریف میکنند، میگویند موضوعش فعل مکلف است. موضوعه فعل المکلفین غایته النیل به علیین. موضوع علم فقه فعل مکلف است، یعنی درباره فعل مکلف سخن. یعنی آدمیان وقتی که به سن تکلیف میرسن و تکالیفی پیدا میکنن فقه میآید تا اون تکالیف رو بیان کند. چه کن چه نکن، چه باید چه نباید، چه شاید چه نشاید، حلال حرام و غیره که با اونها آشناییم. علم حقوق غیر از علم فقه هست که علم تکالیف است و میبینید که در جهان جدید نامگذاری علم حقوق چقدر مناسبت دارد با محتوای آن، در حالی که علم فقه که علم تکالیف است راه دیگری رو در پیش گرفت. البته چنان نیست که بین این دو ارتباطی، تطابقی و تناظری نباشد، اما عمدتاً تکیه یکی بر حق است و دیگری بر تکلیف. و این نکته فوق العاده مهم است و شما شاید از من بارها شنیده باشید که دو چیز جهان جدید رو از جهان قدیم جدا می کنند. دو چیز به طور عمده و اهم، و الا خورده ها و عوامل کوچک هم که کم نیستن. اون دو چیز عبارت است از الکتریسته و حق. یعنی در عالم عمل و صنعت و ارتباط ما با طبیعت و تصرف ما در عالم خارج، الکتریسته بزرگترین نقطه شکاف بین جهان جدید و جهان قدیم است. شما برای اینکه آدمیان رو به جهان ما قبل مدرن برگردانید، کافیست الکتریسته رو از بین ببرید، برق رو به طور کامل از میان ببرید. ما در ظلمتی فرو خواهیم رفت که همون ظلمت قرون وسطاست و دوباره روشن کردن شمع است و شیوه پیشینیان رو در همه چیز در پیش گرفته. مستمعان ما همه اهل علمند و اهل دانشگاهند و به خوبی می دانند که از این کامپیوتری که اکنون با هم سخن میگیم و از این تلفنی که با هم حرف می زنیم و از این چراغی که الان در اتاق من روشن است و در اتاق شما روشن است و از این هواپیماهایی که بالا سر ما حرکت می کنند و اتومبیل هایی که در خیابون راه می روند و بیمارستان هایی که الان به جراحی بیماران می پردازند و کارخانه هایی که دارن کار میکنن، همه اینها اگر برق نباشه فرو خواهند خفت، کلاپس مطلق خواهند کرد و لذا جهان به دوران ما قبل مدرن باز خواهد گشت. این از حیث عملی و صنعتی و تکنولوژیک و نحوه تصرف ما در طبیعت بیرونی. و دومی مسئله حق است. آدمی در جهان ما قبل مدرن جانور مکلف تعریف میشه، انسانی که تکلیف دارد و با تکلیف داشتنش از حیوانات جدا میشه، از طبیعت، از سنگ، از جماد، از درخت و غیره جدا میشود. و این شرف آدمی بود که او رو مورد خطاب قرار دادن و برای او تکالیفی معین کردن. در جهان جدید، یعنی جهان مدرن، پس از دوران پیشامدرن، نه اینکه تکالیف از میان رفته باشد، ولی مفهوم فربهتری به نام حق به جای اون نشسته و آدمیان امروز جانور محق تعریف می شوند و آنگاه اون تکالیف در دل این حقوق است و یا مستنبط از این حقوق است. یعنی ما از کنار این حقوق تکالیف مردم را هم استنباط می کنیم و استخراج می کنیم. بی جهت نیست که در دوره مدرن، یعنی تقریبا 70 سال پیش، اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شد. این اعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی از میوه‌های تفکر حقوقی بود، یکی از میوه‌های این بینش بود که آدمی رو جانور محق بداند نه جانور مکلف، این محصول چند قرن تأمل و تفکر و زد و خورد و جدال بود که نهایتاً به اینجا رسید و این فکر به کرسی نشست که آدمی رو باید از دریچه حق بنگریم نه از دریچه تکلیف. این به طور خلاصه مقدمه‌ای برای اینکه بدانیم ما اکنون در کجا قرار داریم و سخنان غزالی رو به درستی در جای خود بنشانیم. خب در فقه چنان که گفتم چندان سخنی از حقوق نمی‌رفت، اما در اخلاق البته ما حقوق داریم و بله صدای من میاد، ببخشید.
بله آقای دکتر میاد.
چیزی توقفی شد، من فکر کردم یک در همون الکتریسته یک خللی رخ داد ولی گویا برگشت. بله، ما در فقه تکالیف داریم. جایی که پای اخلاق، پای حقوق باز می شود در اخلاق است. بیشتر این جایی که از حقوق سخن می رود در کتاب هایی شبیه کتاب جناب غزالی است، یعنی کتاب کیمیای ساده، یا در ادبیات ماست که سر و زر و دل و جانم فدای اون یاری که حق صحبت و عهد وفا نگه دارد، در اشعار حافظ و اشعار بزرگان دیگر. نه اینکه حق وجود نداشت، نه اینکه کلمه حق نبود، مفهوم حق نبود، اینها بود، اما به قوت تکالیف نبود و اونچنان درباره او سخن نمی رفت. وقتی که آدمیان به درجه بالاتری از تکلیف و از فقه پا می نهادند، آنگاه وارد عالم اخلاق می شدند و در عالم اخلاق با حقوق هم آشنایی پیدا می کردند. شما اگر از یک فقیه بپرسید که من اگر حق صحبت دوست خودم را نگه ندارم، با او به هم بزنم، برادری نکنم، مراعات احوال او نکنم، در بیماری به عیادت او نروم، وقت حاجت به کمک او نشتابم، آیا گناه کردم؟ به شما خواهد گفت نه، برای اینکه شما چنین تکلیفی ندارید. به لحاظ فقهی چنین تکلیفی تعریف نشده است. این جزو حقوق است، بهتر است بکنی، اگرم نکردی گریبان تو رو نخواهم گرفت. به این ترتیب بود که حق اینقدر زیر دست بود و اهمیتی که تکالیف داشت نداشت. امروز هم من نمیگم که همه مردم حق گذارند و به حقوق واقفند یا به حقوق دیگران وفادارند، بلکه حتی این رو هم عرض میکنم که مفهوم حق امروز به دلیل فربهی و به دلیل وسعتی و قدرتی که پیدا کرده، رفته رفته از مفهوم انسانی خود خارج شده یا خارج می شود و بدل به طلبکاری شده است. یعنی یک انسان محق امروز اصلا تکلیفی که برای خود نمی شناسد هیچ، بلکه از ابتدایی که حس می کند که حقوقی دارد، فکر می کند که یک موجود طلبکار است. از همه، از حکومت، از مردم، از طبیعت، از همه چیز طلب داره و باید طلب او رو بپردازد. همین باعث شد که یک عده‌ای ظرف دو سه دهه گذشته به سرپرستی یکی از بزرگان مسیحیت در آلمان به نام آقای پروفسور هانس کونگ بنشینند، و من در بعضی از جلسات اونها هم شرکت داشتم، بنشینند و یک اعلامیه مسئولیت‌های بشر تنظیم کنند، یعنی همون تکالیف. اینها درست به این نکته نیکو تفتن یافته بودند که تأکید بیش از حد بر حقوق رفته رفته اون رو بدل به یک امر افراطی کرده و از حدود انسانی خود او رو خارج برده، به طوری که جوان امروزی چنان که گفتم یک موجود طلبکار بار میاد، اصلا مسئولیت نمیشناسه، تکلیف نمیشناسه و فقط میگوید به من بدهید، به من بدهید، حق من است، حق من است، و کمتر میاندیشد که پس مسئولیت های من کدام است. داستان جالب این است که در یکی از همین جلسات تدوین این بیانیه که بنده هم شرکت داشتم در اتریش، رئیس جلسه گزارشی که میدادیم بود، میگفت ما این اعلامیه مسئولیت های انسان رو که تدوین کردیم و به چندین زبان ترجمه کردیم و به چندین کشور و نزد مسئولان و حاکمان و رئیس جمهورها، رئیس وزیرها غیره فرستادیم، عموم اینها پاسخی که به ما دادن این بود که ما این رو منتشر نمی کنیم، این رو اعمال نمی کنیم، برای اینکه از این بوی دیکتاتوری و استبداد می آید. این درست همون چیزی بود که من انتظارش رو می بردم، شاید دیگران هم انتظارش رو می بردن، برای اینکه سیاست مردم مداری که همون لیبرالیزم باشه یا حقوق مداری جدید و سیاست دموکراتیک و مردم سالاری جدید بر اندیشه حق بنا نهاده شده است و سیاست استبدادی گذشتگان بر اندیشه تکلیف. گذشتگان مکلف بودند از پادشاه اطاعت کنند و این حق پادشاه بود که پادشاهی بکنند. مردم رو انتخاب نمی کردن، در به تخت نشستن او دخالتی نداشتن، یک امر وراثتی بود. در حکومت‌های استبدادی، حالا شاهی باشه یا غیر شاهی، هم که از مردم نمی‌پرسیدن، کسی با قلدری بر تخت می‌نشست و از مردم اطاعت می‌خواست، به مردم فرمان‌های خودش رو تکلیف می‌کرد و تحمیل می‌کرد. وقتی که آدمیان خود رو محق دانستند، گفتن این حق ماست که حکومت انتخاب کنیم، حق ماست که نماینده انتخاب کنیم، حق ماست که فلان چیز و فلان چیز در قوانین گنجانده شود و چه و چه، که دیگه همه با او آشنا هستیم. این درسته که سیاست جهان جدید یک سیاست حقوق مدار است و اگر تکلیف مدار می بود دوباره به استبداد و پادشاهی و امثال او برمی گشت. این ترسی که حاکمان کشورها و متفکرانشون از بیانیه تکالیف و مسئولیت‌های انسان داشتن چندان بی‌وجه و بی‌جا نبود، ولی کار نیکو این نبود که او رو طرد کنن و کنار بگذارن. کار نیکو این بود که بگوین که امروزه ما احتیاج داریم به سنتزی، یک پیوندی میان حق و تکلیف که موازنه بین اینها برقرار بشود، چون آدمی بدون حقوق و آدمی بدون تکالیف نمیتواند زندگی کند و چرخ زندگی رو بچرخاند. به هر حال خوب است که ما به این نکته و به این چارچوب واقف باشیم و آگاهانه وارد این امر بشیم. اکنون در کشورهای غربی اونقدر بر طبل حقوق گفتند که باید تکلیف به این جوامع تزریق شود. در جوامعی مثل ما اونقدر بر طبل تکالیف گفتن که باید حقوق به اونجا تزریق شود تا در هر دو جا موازنه پیدا بشود. امروز شما میبینید که مثلا یه آقایی به نام آقای بوش پسر حق به این کشور میداند که به عراق حمله کند و میگوید که نیرو داریم، توجیهاتی هم میآورد که اون کشور مثلا در مقام ساختن سلاح‌های اتمی است و ما حق داریم که دموکراسی رو به اون کشور صادر کنیم الی آخر. این همون مفهوم حق که ازش سوء استفاده شده است. در گذشته دیکتاتوری قلدری که می‌خواست حمله کنه نمی‌گفت ما حق داریم ما دموکراسی رو صادر کنیم، می‌گفت زور داریم ما می‌کنیم. این حق امروزه می‌تواند درست مثل مفهوم تکلیف مورد سوء استفاده قرار بگیرد. لذا چه ما حقی باشیم چه تکلیفی، برای اینکه نه از حق و نه از تکلیف سوء استفاده نکنیم، به یک امر برتری که نامش اخلاق احتیاج داریم. چون این کافی نیست که شما روی کاغذ بنویسید حق این است یا تکلیف آن است. اون کسی که به اینها میخواد عمل کنه کیست؟ و اون کسی که میخواد عمل کنه باید یک اخلاقی داشته باشه، فضیلت هایی در جان او باشه، و الا همه چیز، نیکوترین چیز در این عالم میتواند به دست یک انسان نااهل بیفته و مورد سوء استفاده قرار بگیرد. پیچیدگی های مسئله اینجاست. به همین دلیل هم پروردن یک انسان خوب معادل ساختن یک جهانی است. چرا؟ برای اینکه این انسان خوب ممکن است فردا مصدر کار مهمی قرار بگیره و این یک گل خوشبو ممکن است یک کویر رو خوشبو کنه. عکسش هم هست، یک انسان بد که مصدر کاری قرار گرفت میتواند همه جا رو متعفن کند. ما یه تأسف از امروز اصولاً اخلاق به معنای کاشتن فضائل در نفوس آدمیان تقریباً فراموش شده است و همه چیز یا خرج سیاست می شود یا خرج اقتصاد می شود یا غیره، و کمتر کسی به این می اندیشد که اقتصاد، سیاست، غیره همه خادم آدمی هستند نه مخدوم آدمی. اونها رو باید به اصلاح آورد تا آدمی صالح از میان اونها بیرون بیاد، تا آدمی فراغت داشته باشه در پناه امنیت سیاسی، در پناه امنیت اقتصادی، که خودش رو بسازه، از خودش یک فرشته بسازه، نه اینکه سرگرم اینها بشود و چیزی که قرار بود خادم او بشود مخدوم او، یعنی تمام دغدغه‌اش اونها بشه و از خودش یا یادش بره که پس من این وسط کیم و چگونه باید باشم، چگونه باید زیست کنم. اینا چیزاییست که با کمال تأسف فراموش شده است. کتاب‌های مثل کتاب غزالی درست همین نکته‌های مقفوله رو به یاد ما می‌آورند. درست همین نکته‌های مقفوله رو که از قضا در جهان جدید ما سخت به اونها محتاجیم. خب این مقدمه رو ضروری می‌دانستم. در گذاردن حق صحبت با خلق و نگاه داشتن حق خیشاوند و همسایه و بنده، متعلق به دورانی است که هنوز بندگی و بردگی بود، و نگاه داشتن حق دوستان و حق درویشان و برادران برای خدای. بدان که دنیا منزلی است از مناظر راه حق تعالی و همگنان یا همگان در این منزل مسافرند و قافله مسافران چون مقصد سفر ایشان یکی باشد، جمله چون یکی باشد. باید که میان ایشان الفت و اتحاد باشد و معاونت و حق یکدیگر نگاه دارند. و ما شرح حقوق صحبت با خلق در سه باب یاد کنیم. خب نقطه، یعنی خشت اولی رو که غزالی اینجا می نهد این است که از ما آدمیان تعریفی می دهد که ما مسافرانیم. همه مسافریم. هیچ کس خانه از آن او نیست. همه آمده ایم که برویم، نیامدیم که بمانیم. از این حیث برابریم. ممکن است از حیث های دیگه یکسان نباشیم، اما از این حیث که همه در راهیم و این راه رو به مقصدی است، یکسانیم. دوم این که مسافران بیش از همه باید به فکر سفر باشند، نه به فکر جدال با یکدیگر، نه به فکر فخر فروختن بر یکدیگر، نه به فکر تنبلی و نشستن و راه نرفتن. اینا همه خلاف ادب سفر است. در سفر چالاکی لازم است. در سفر پرداختن به اهم امور و فرو ریختن زوائد و حواشی و سبکباری لازم است. در سفر همدلی و یاری کردن به یکدیگر مطرح است و اهمیت داره. و در سفر به امور مانع سفر و مانع حرکت هم نباید پرداخت. یعنی اینکه ما با یکدیگر جنگ کنیم، جدال کنیم، بر سر یکدیگر بکوبیم، یکدیگر تفاخر کنیم و دل یکدیگر رو بشکنیم، پای یکدیگر رو بشکنیم، به مرکب یکدیگر خدشه‌ای و صدمه‌ای وارد کنیم، یا افکارمون رو از مسافر بودن به سوی دیگری سوق بدهیم، به طوری که راه رو گم کنیم، بیراهه بریم، در خلاف جهت بریم. همه اینا جزو لوازم مسافر بودن است که کاملا باید شما هوشیار باشید. حالا چیزهای دیگرش رو اینجا غزالی نگفته، برای اینکه اصلا تعریف آدمی در عرفان و در سلوک این است که مسافر است. سلوک اصلا یعنی سفر، یعنی در راه رفتن. اینکه از راه زنان هم باید برحذر باشیم که در این طرف و اون طرف ما قولانن، راهزنانن و ممکن است که به قافله حمله کنن. لذا ما محافظان لازم داریم. در درجه اول خودمون باید محافظ خودمون باشیم و بسی چیزهای دیگه. همین که شما استعاره سفر، مقوله سفر رو در پیش آوردید، به دنبالش و با منطق خودش هزار نکته دیگر رو برای شما می آورد. و این استعاره سفری که از بهترین استعاره هاست برای یک انسان دیندار. یک انسان مادی و ماتریالیست و فیزیکالیست، خب البته این استعاره برای او معنی ندارد. او بهترین استعارهی که برایش میتوان گفت این است که یک موجود در به در است. یک موجود بی پناه است. یک موجود بی گذشته است. یک موجود بی آینده است. یک موجودی است که چند سباهی بدون اینکه هدفی، مقصدی، پناهی داشته باشه باید در این جهان سر کند، حالا به غم یا به شادی، و بعد هم بر باد فنا برود. ولی یک انسان دیندار که قائل است که در خانه است، که این خانه صاحب خانه ای دارد و او رو آورده است و از جای آغاز کرده است و به جایی به پایان میبرد و از او چیزهایی میخواهد و میطلبد و عمر او با آمدن به این جهان تازه آغاز شده، نه اینکه به زودی پایان یابد، اون وقت بهترین استعاره برای او همین استعاره مسافر است. و چنان که آهی از بنده هم شنیده اید گفتم که در قرآن چند گفتمان وجود داره، گفتمان سلطانی و گفتمان بازرگانی و گفتمان کاروانی. این گفتمان کاروانی همین گفتمان مسافرت است، یعنی بیانها و مفاهیمی که در قرآن به کار رفته در بخش‌های مهمی از قرآن از جنس مفاهیمی است که متعلق به سفر است، متعلق به کاروانیان است. همین مفهوم هدایت، مفهوم زلالت، مفهوم شیطان که آدمیان رو گمراه می‌کند، به مقصد رسیدن، به مقصد نرسیدن، اهدنا الصراط المستقیم، مفهوم راه، مفهوم راه راست، راه کج و بسی از این مفاهیم، اینا همشون متعلق به گفتمان کاروانی هست. همطور که گفتمان بازرگانی هم داریم که باز دین به منزله یک کالا عرضه می شود و کسانی سود می برند که این کالا رو بخرند، کسانی که اعتنا نکنند زیان می کنند. خداوند از مردم قرض می خواهد، همطور که می گوید ربا نخورید و می گه به من بیایید قرض بدید، من چند برابر به شما می پردازم. و کسانی که در این دنیا به طرف خدا نمی روند چیه؟ فما ربحت تجارتهم، تجارتشون سود نمی کنند و امثال اینا. پس ببینید این گفتمان سفر برگرفته از قرآن است، برگرفته از گفتمان کاروانی قرآن است که همه باید خودمون رو در راه ببینیم. بعد وقتی این رو جدی بگیریم می شود همین که قافله مسافران چون مقصد سفر ایشان یکی باشد، جمله چون یکی باشد، یعنی همه ما یکی هستیم چون یک مقصد داریم. به قول مولانا گفت مرد حجی همراه حاجی طلب، خواه ترک و خواه هندو یا عرب، منگرن در شکل و اندر رنگ او، بنگرن در عزم و در آهنگ او. همه ما یه عزم و آهنگ داریم، رسیدن به قول مولانا به مکه. مرد حجی همراه حاجی طلب، برو کسی که او هم میخواد به حج بره با هم در یک قافله. بعد این اقتضائاتی داره، اینکه ما با همیم، دست کم علیه یکدیگر نباید بزنیم، حقوق یکدیگر رو باید اولا بشناسیم و ثانیا محترم بداریم. این لذا از جای خوبی غزالی آغاز کرده است، یعنی به یاد ما آورده که مبنای سخن من این است که همه اهل یک کاروانیم، همه یک مقصد داریم. این کاروان رو خداوند به راه انداخته و قابل سالار خود اوست، مقصد رو هم معین کرده، ما باید مراعات ادب کاروانی بکنیم. این ادب کاروانی می شود حقوق صحبت. صحبت یعنی مصاحبت، صحبت نه یعنی حرف زدن، حقوق صحبت یعنی حقوق مصاحبت، یعنی همراهی. پس ما همراهانیم و به گردن یکدیگر حقوقی داریم، اینها رو مراعات کنیم تا این سفر خوش بگذره و ما به مقصد هم برسیم، از مقصد باز نمانیم، در سفر هم خون دل نخوریم. این سخن جناب غزالی. خب باب اول در دوستی و برادری برای خدای، باب دوم در حقوق دوستان، باب سوم در حقوق مسلمانان و رحم و خیشاوندان و بنده و غیر آن. باب اول در دوستی و برادری که برای حق تعالی خبر. نکته های مهمی در اینجا هست، یکیش همین مفهوم دوستی به خاطر خدا، برای خدا. سعی میکنه غزالی البته توضیح بده، نکاتی رو من خواهم افزود، چون یکی از کلیدی ترین و فربهترین مفاهیمی است که اینجا به کار میرود. باید که بدانی که دوستی و برادری گرفتن برای خدای تعالی از عبادتهای فاضلترین است، از مقامات بزرگ است در دین. رسول صلی الله علیه گفت هر که حق تعالی به وی خیری خواسته بود، وی را دوستی شایسته روزی کند، یعنی دوست خوبی روزی او می کند، تا اگر خدای تعالی را فراموش کند با یادش دهد، یعنی به یادش آورد، و اگر یاد کند یارش باشد. خب این به معنای یعنی دوست خوب همینجا معناش روشن شد و گفت هیچ دو مؤمن فراهم نرسند، به هم نرمیرسند، که نه یکی را از آن دیگر فایده‌ای باشد در دین، یعنی به هم نمیرسن مگر اینکه یکی از دیگری فایده دینی میبرد. و گفت هر که کسی را در راه خدای تعالی به برادری گیرد، وی را در بهشت درجه رفیع بدهند که به هیچ عمل دیگر بدان درجه نرسد. و ابو ادریس خولانی معاذ را گفت من تو را دوست دارم. برای خدای تعالی گفت بشارت با تو را که از رسول صلی الله علیه شنیدم که روز قیامت کرسی ها بنهند گردا گرد عرش، گروهی را که روی ایشان چون ماه 14 شبه بود، همه خلق در حراس باشند و ایشان ایمن، همه در بیم باشند و ایشان ساکن، و ایشان اولیاء حق باشند که ایشان را نه بیم بود و نه اندوه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. گفتند یا رسول الله این قوم که باشند؟ گفت المتحابون فی الله، ایشان جماعتی اند که یکدیگر را برای خدا دوست دارند. چندین روایت دیگر هم از این روایت های لطیف مولانا غزالی آورده است برای توضیح دادن اینکه اولا مقوله‌ای داریم به نام دوستی برای خدا و در راه خدا، و دوم اینکه چه پاداش های عظیمی بر این دوستی و برادری و خواهری در راه خدا مترتب است. صفحه بعد در صفحه 392 یک شکایت نیکویی است که براتون میخوانم. گفت مردی به زیارت میشد نزدیک دوستی، خدای تعالی فرشته‌ای بر راه فرستاد تا گفت کجا میشوی؟ گفت به زیارت فلان برادر. گفت حاجتی داری نزدیک وی؟ گفت نه. گفت خیشاوندی داری با وی؟ گفت نه. گفت به جای تو، یعنی در حق تو، به جای تو نیکویی کرده است؟ گفت نه. گفت پس چرا میشوی، یعنی میروی؟ گفت برای خدای وی را دوست دارم. گفت پس حق تعالی مرا به نزدیک تو فرستاد تا تو را بشارت دهم که خدای تعالی تو را دوست دارد به سبب دوستی تو وی را، و بهشت واجب بکرد بر خود شما را، یعنی خداوند بر خود واجب کرد که شما را به بهشت ببرد. و رسول صلی الله علیه گفت استوارترین دستاویزی در ایمان دوستی و دشمنی است برای خدا. بیایید پایین تر. و به عیسی علیه السلام وحی فرستاد که اگر همه عبادت های اهل آسمان و زمین به جای آوری و در میان دوستی و دشمنی برای من نباشد، آن سودی ندارد. و عیسی گفت خیشتن را دوست گردانید نزد خدای تعالی به دشمن داشتن دشمن وی و آسیان، و نزدیک گردانید خود را به خدای تعالی به دور بودن از ایشان، و رضای حق تعالی طلب کنید به خشم گرفتن بر ایشان، یعنی بر دشمنان خدا. اینا رو بعد توضیح بدهیم و میدهیم، و خود غزالی هم اندکی توضیحات آورده است که دوست خدا کیست، دشمن خدا کیست، دشمنی کردن با دشمن خدا کدام است، دوستی کردن با دوست خدا کدام است. ولی اکنون فقط در مقام بیان اهمیت و فضیلت این امر است که در چشم خداوند و در چشم رسولان خدا، خواه پیامبر مصطفی و خواه عیسی علیه السلام، چقدر این عظمت و اهمیت داشته است که افضل عبادات شمرده می شده و محبوب ترین عملی که یک مؤمن می تواند به او اقدام کند، برای خدا دوست بدارد، برای خدا دشمن بدارد. یعنی یک معیار برای او بیشتر وجود نداشته باشد. هر کس که با او نزدیک است، منم به او نزدیک میشم. هر کس که از او دور است، من هم از او دور میشم. به قول مولانا، با ترشانش ترشم، با شکرانش شکرم. روی منو، پشت منو، پشت شکر خارم از او. توتی قند و شکرم، غیر شکر می نخورم. هرچه به عالم ترشی، دورم و بیزارم از او. پس کسانی که شکرین، شیرینن، به اون کان شکر نزدیکن، من هم خود رو به اونا نزدیک کنم. کسانی که ترشن، سرکه و روب و سرکه خوین و از کان شکر دورن، منم از اونها دوری میکنم. با شکرها شکری میکنم، با ترشها ترشی میکنن به قول مولانا. این اتفاق چگونه میافتد و در جهان جدید چگونه میتوان آن را عملی کرد، نکته ایست که توضیح بیشتری لازم داره، من هم در او خواهم کوشید. مخصوصا که غزالی بحث کفار رو در میان میاره، میگه با کفار باید ترشی کرد، باید دشمنی کرد، اینا دشمنان خدا هستن. حالا ما در سرزمین زندگی میکنیم که خب علی‌الظاهر سرزمین کفار است و ما اگر مؤمنان محسوب بشیم خب در اقلیتیم. در این سرزمین هم نباشیم، فرض کنید در کشور خودمون باشیم، برای کشوری که اکثریتشون مسلمانن، رفتار ما با نامسلمانان چگونه باید باشد؟ آیا اونا رو باید دشمنان خدا محسوب کنیم؟ آیا این احکامی که اینجا مطرح شده به کار رفتنی است؟ حتی در گذشته هم اینها مصلحت بوده، مصلحت نبوده، قدری اینها توضیح میطلبد. انشاءالله پا به پای غزالی که پیش میریم توضیحات رو از وی میشنویم، بنده هم نکاتی رو خواهم گفت. ولی اکنون بحث این است که ما یک چراغ داریم، یک ترازو داریم، همه چیزها رو با اون ترازو میسنجیم و اون ترازو عبارت است از خداوند. اگر کسی در ترازوی خدا وزنش سنگینه، نزد ما هم سنگین محسوب میشه. اگر وزنش سبک یا بیوزنه، ما هم او رو سبک و بیوزن محسوب میکنیم. یعنی اینطور نیست که کسی در چشم خدا عزیز نباشد و ما عزیز بداریم، کسی در چشم خدا عزیز باشد و ما عزیز نداریم. همه نکته این هستش که در چشم خدا کی عزیز است و کی عزیز نیست و ما در برابر او تکلیفمون یا حق او چیست که عزیز داشتن و عزیز نداشتن رو چگونه نشان بدیم، چگونه اظهار کنیم. اینا نکاتی است که خب توضیح لازم داره. باری ادامه بدیم، این نکته خیلی مهمه. گفتن با روح یا روح الله، با عیسی علیه السلام گفتن با که نشینیم؟ گفت با کسی که دیدار ایشان حق را با یاد شما دهد و سخن ایشان در علم شما زیادت کند و کردار ایشان شما را در آخرت راغب‌تر کند. این روایت در روایت اسلامی هم آمده، حالا یا از زبان حضرت عیسی و منقول از انجیل و یا به طور مستقل، اما یکی از بهترین روایت هاست. بهترین میزانها و معیارها رو برای دوستی کردن و دوستی نکردن سهل و آسان در اختیار ما میگذارید. دوباره نگاه کنید، با چه کسی بنشینیم، نشست و برخاست کنیم؟ با کسی که دیدار ایشان حق را با یاد شما دهد، نه تنها شما رو غافل نکنه از خدا، نبره شما رو تو برهوت گم بکنه، راهزنی کنه و راه کج رو به جای راه راست بنشانه و به شما نشان بده، افکار شما رو از حق و حقیقت منحرف کنه، شما رو از یاد خدا غافل کنه، بلکه کارهایی بکنه، حرفایی بزنه، شما رو به یاد خدا بندازه. بفهمید، بدانید که خدا جدی است در این عالم، جدی است. ما ممکنه یه وقتی فکر کنیم خب ما که میدونیم خدایی هست، ما که اعتقاد داریم، ما که موحدیم، درستم هست، خیلی هم خوبه، باید هم شاکر خدا باشیم، اما والله این مقدار کافی نیست. خیلی جدیتر باید خدا رو وارد زندگی کرد و وارد ذهن و فکر و خصائل و روحیات و رفتار کرد. با کسی بنشینید که وقتی که اصلا حرکات و سکناتش رو میبینید شما رو یاد خدا میندازه، کسی که بوی خدا میده، بوی خدا میده و سخن ایشان در علم شما زیادت کنه. حرف که میزنه چیزی شما یاد بگیرید، نه اینکه یاوه بگه و همش جوک بگه و همش حرفای مصرف و یا غیبت این اون بکنه یا دروغ بگه، یا چه فایده داره جلسات آدمی این چنین سپری بشه و کردار ایشان شما را در آخرت راغب تر کند. ببینید، با اینها وقتی که شما بنشینید، با اینا دوست بشید، به سبب اینکه چنین خصائلی دارن، این همین دوستی در راه خداست. من با کسی دوستی میکنم که من رو به یاد محبوب خودم میاندازه، حرف که میزنه از او حرف میزنه، از اون کسی که من دوست دارم. دیدید، یه کسی که کسی رو دوست داره، یه دختری پسری دوست داره، پسری دختر رو دوست داره، هر جا میره دلش میخواد راجع به او سخن بگن، یا خودش درباره او سخن بگه، چه بشنود و چه بگوید او رو شاد میکنه، او رو منبسط میکنه و سخنان دیگران دیگه در گوش او منفعتی و لذتی ندارد. گفت نصیحت همه عالم به گوش من باد است. حرفای دیگر نمیخواد بشنوه، همش میخواد سخن او رو بشنوه. میگن که جبرئیل آمد نهانی ندا در داد که سبوح القدوس ربنا و رب الملائکه و روح. حضرت ابراهیم شنید، چوپانی میکرد، گفت کسی که این ندا رو دادی نمیشناسمت، نمیبینمت، ولی طور خدا باز هم بگو این نام حبیب من است. خب وقتی که کسی نام حبیب شما رو میبره، نام دوست شما رو میبره و شما به این سبب رغبت در دوستی او میکنید، یا به عکس کسی که هر وقت پیش او مینشینید و از پیش او میاد بیرون، احساس میکنید تیره تر شده اید، احساس میکنید که شما را از اون حالت نرمالتون خارج کرده، حس میکنید که یه هوسهایی رو در دل شما زنده کرده، با حرفای خودش تخمای زهرآگینی در ذهن شما کاشته، شما رو با این بدبین کرده و اون بدبین کرده، نباید نشست با اینها. و این در اصطلاح دینی نستش که دوری گزیدن یا دشمنی کردن به خاطر خداوند، به خاطر خداوند. البته ما میتوانیم بگیم که اخلاقا هم این کار اول خوبه و کار دوم بده، همینطوره. اما ببینید مسئله همون مسئله است که مولانا گفت که اون مریدی که خانه ساخته بود و شیخش رو به خانه دعوت کرد، وقتی که آمد نشست و جناب شیخ در دیوار نگاه کرد، دید یه پنجره اونجاست. گفت این پنجره رو برای چی ساختی؟ گفت برای اینکه نور بیاد تو. گفت بگو برای اینکه صدای اذان بیاد، نور هم خواهد آمد. تو آرمانت رو بالاتر بگیر، همتت رو بلندتر کن. هر که کارد قصد گندم باشدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. قصد از معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود. عجب سخن عالی و لطیفی است. میگه پیامبر که معراج رفت، به دیدن خدا رفت، نه به دیدن عرش و ملائک و اینها، ولی خب اونا هم نشونش دادن. ببینید درسته در منطق دینی خداوند بر صدر اخلاق می نشیند، ما حتی اخلاقیات رو رعایت می کنیم چون خدا دوست داره، چون خدا دوست داره ما اخلاقی باشیم، خدا دوست داره که ما با دوستانش بپیوندیم، خدا دوست داره که ما حقوق صحبت رو مراعات کنیم، او می خواد. لذا دوستی ما هم به خاطر اوست، دشمنی ما، دوری گزیدن ما هم به خاطر اوست. و این چنین است که محوریت تام و تمام به وجود خداوند داده می شود. و این معنای توحید است، این معنای توحید است. توحید خیلی معناهای متعدد داره و همه عالی، نه اینکه فقط خدا یکی است. خب این که بله، این نازلترین و کمترین معنای توحید است. یکیش این استش که توحید در معیار، یک معیار بیشتر وجود نداره در داوری های اخلاقی. این هم توحیده، یعنی همطور که شما از شرک یعنی چند خدایی میگریزید، کم کم بعد از چند ترازویی بگریزید، یک ترازو داشته باشید، از چند دوستی بگریزید، یک دوست داشته باشید، وقت بقیه همه در سایه او دوست شما میشوند، یا در نسبت با او دشمن شما میشوند، یا شما دشمن آنها میشوید. این هم یکی از مراتب توحید است. و مرتبه دیگرش اینه که اصلا بگویید در این جهان هیچ موجودی نیست جز خداوند. ما فکر میکنیم در جهان میلیون ها موجود است، خداوند هم یکی از آنهاست. نه، اینطوری نیست، هیچ موجودی وجود نداره، یک موجود بیشتر وجود نداره. ولی باقی شؤونه و نعوته و اوصافه، چنان که فیلسوفان گفتند. باری این روایت که از عیسی علیه السلام نقل شده رو به گوش بگیرید. و خدای تعالی وحی فرستاد به داوود پیغمبر، گفت یا داوود چرا از مردمان رمیده و تنها نشسته ای؟ گفت بار خدایا دوستی تو یاد خلق از دل من ببرد و از همه نفور شدم، یعنی متنفر شدم. گفت یا داوود بیدار باش و خود را برادران به دست آور، و هر که یاور تو نباشد در راه دین از وی دور باش، که دلت سیاه کند و از منت دور افکند. این هم روایت فوق العاده معناداری است. معنی ندارد که کسی بگوید که من چون دوست خدام از خلق میرمم و کناره میگیرم، قارنشین میشم به این بهانه که خدا دل من رو پر کرده و من جایی در دل من برای دیگری باقی نمانده است. در واقع این روایت میگه اتفاقا اینطوری نیست. دوستی با دوستان خدا همون دوستی خداست. هر که خواهد هم نشینی با خدا تا نشیند در حضور اولیا. کسی که میخواد نزد خدا بنشینه بره نزد دوستان خدا بنشینه. اولیا این هم دوستان خدا. یعنی پیش خدا نشسته است. خدا که در این جهان که خودش که ظاهر نمیشه، اما که ظاهر میشه دوستی با خداست و دوستان خدا که حاملان قرب الهی و ولایت الهی هستند. دوستی کردن با اونها دوستی با خداست، نشستن نزد اونها نشستن نزد خداوند است. پس این معنا ندارد که من از دیگران کناره میگیرم و خلوت میگزینم، عزلت میگزینم برای اینکه اونها مبادا دل من رو ببرند، مبادا حاجب دوستی خداوند بشوند. این سخن ناروایی است. به قول مولانا، آن که در خلوت ز نظر بردوخته است، آخران را هم زیار آموخته است. خلوت از اغیار باید نی زیار، پوستین بهر دی آمد نی بهار. گرز تنهایی تو ناهیدی شوی، زیر زل یار خوشیدی شوی. تو اگر در تنهایی ستاره زهره و ناهید بشی، یعنی به اون درخشندگی، اما در کنار یار الهی بدل به خورشید میشی که هزار زهره نزد او محبه. پس از یک خطا هم باید اینجا جلوگیری کرد. یعنی کاروانیان، باز به همون استعاره مسافرت برگریم، کاروانیان نباید پشت به یک دیگر بکنن. این بگه من به فکر مقصد خودم هم، اونم بگه فکر مقصد خودم. ما هر دو مقصدمون یکیست. چرا پشت کردن، چرا دوری گزیدن، چرا یکدیگر را ندیدن، کمک نکردن، پشت به پشت هم ندادن؟ اصلا این دوستی ها وقتی که دوستان در کنار یکدیگر میشینن فزونی میگیره، تقویت میشه. در تنهایی دوستی خام میمونه، پخته نمیشود. وقتی که تعاون همم شد، اجتماع قلوب شد و دوستان در کنار هم نشستن، دوستی هاشون تازه فزونی مییابد و از این نباید غافل بود. ما موجودات اجتماعی هستیم. اصلا بر ما ننوشتن که باید در تنهایی و در روحانیت و در غار و در انزوا و خلوت و عزلت زندگی بکنیم. پیامبر اسلام هم فرمود روحانیت و امتی الجلوس و فی المساجد، روحانیت و امت من در مسجد نشستن است. یعنی در اجتماع بودن، یعنی روحانیت نداریم. مولانا هم گفت مصلحت در دین ما، در دین عیسی مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی غار و کوه. اون مصلحت در عیسویت بود که تو غار برن و در کوه اینا، ولی در اسلام جنگ و شکوه هست. یعنی جنگ، جهاد، مسجد، اجتماع، جامعه و غیره. خب این بخشا رو از کلام غزالی خواندیم. حالا برویم ببینیم که انواع دوستی رو چجوری از هم جدا میکنه و باز چه حرفایی در اینجا داره بزنه تا رفته رفته به جواب سوالهایی که گفتیم بلکه برسیم. پیدا کردن، یعنی معلوم کردن و توضیح دادن حقیقت دوستی خدای تعالی که کدام است. بدان که دوستی که به اتفاق افتد، یعنی اتفاقا با کسی که با وی در دبیرستان، دبیرستان مکتب، یا در سفر یا در مدرسه یا محله بوده باشد و بدان سبب الفتی افتاده باشد، از این جمله نبود. این دوستی ها اتفاقی که هم کلاس بودین، هم مدرسه، هم محله بودین، اینو بهش نمیگیم دوستیه در راه خدا. نه اینکه بده، ولی خب اسمش اون نمیشه. و هر که را برای آن دوست داری که به صورت نیکو بود یا در سخن گفتن شیرین بود، از این جمله اونم دوستیه برای خدا نیست. به کسی زیباست، شما زیبایی رو تحسین میکنی و به او دلبسته میشی، دوستش میداری، یا سخن شیرین، شیرین گفتار است، دوستش میداری، ولی اینا دوستی نیست. و هر کرا برای آن دوست داری که تو را از وی جاهی باشد یا مالی یا غرضی دنیاوی، هم از این نبود، یعنی اون هم از این جنس دوستی خدا نباشد، که این همه صورت بندد از کسی که به خدای تعالی ایمان ندارد و به آخرت. یعنی کسانی که مؤمن نیستن هم از این گونه دوستی ها دارن. دوستی خدایان بود که بی ایمان صورت نبندد. دوستی خدا، دوستی به خاطر خدا، اون است که شرطش، شرط لازمش این است که ایمانی در کار باشد، و این بر دو درجت بود. در اینجا خوب توجه کنید که ایشون چه بود. پس دوستی نه دوستی خدا، دوستی به خاطر خدا آن است که شرط لازمش ایمان است، و این دو گونه است، بلکه دو درجه است. یک درجه از درجه دیگه بالاتر. درجه اولان بود که کسی را دوست داری برای غرضی که در وی بسته باشد، لیکن اون غرض دینی بود و برای خدای تعالی باشد. شما کسی رو دوست داری به خاطر یک فایده‌ای که به شما میرسانه، اما اون فایده هم فایده الهی یا دینی است، نه فایده مادی محض که شما به خاطر او دوستی ورزیده باشی. چنان که استاد را دوست داری تا تو را علم آموزد. اما کدوم استاد؟ استادی که به شما علم دین میآموزد، نه ریاضیات و نه فیزیک و غیره، نه. چنان که استاد را دوست داری تا تو را علم آموزد، این دوستی خدایی بود، چون مقصود تو از علم آخرت بود نه جاه و مال. اگر مقصود دنیا بود، این دوستی از این جمله نباشد. پس ببینید، فایده ای داره برای شما دوستی، چیزی یاد میگیری از او. استاد رو به خاطر خود استاد دوست نداری، به خاطر علمی که به شما یاد میده دوست داری، اما اون علم علمی است که شما رو به خدا نزدیک میکنه. و اگر شاگرد را دوست داری تا از تو علم بیاموزد و وی را خوشنودی حق تعالی حاصل آید به تعلم و ثواب تعلیم نیز حاصل آید، این برای خدای تعالی بود. و اگر برای جاه و حشمت دوست داری، از این جمله نبود. معناش روشنه. شما به شاگردتون دانش دینی، دانش اخلاق و امثال او یاد میدید و او به خدا نزدیک میشه در اثر تعلیمی که از شما دیده. هم شما ثواب بردیم، هم او ثواب برده. دوست داشتن چنین شاگردی دوستی است در راه خدا. ولی اگر برای جاه و حشمت باشه، نه، شاگردی داری و بعد میدونی که فردا این آقا یا خانم میتونه برای شما پارتی بازی بکنه، دست شما رو بگیره و مشکلی از شما رو در جایی حل کنه. اینم دوستیه، اما دوستی برای خدا نیست. و اگر کسی صدقه دهد و کسی را دوست دارد که آن به شرط به درویشان رساند یا درویشان را مهمان کند، و کسی را دوست دارد که وی طعامهای نیکو سازد، این دوستی خدایی را باشد، این برای خدا باشد، وقتی که به درویشان میده. بلکه اگر کسی را دوست دارد که وی را نان و جامه میدهد و وی را فارغ میدارد تا به عبادت پردازد، این دوستی خدایی بود، چون مقصود وی فراغت عبارت است. و بسیاری علما و عباد با توانگران دوستی داشتند برای این غرض. کسی است که به کسی کمک مالی میکنه و آن کس این کمک کننده رو دوست داره. چرا؟ نه به خاطر اینکه شکم او رو سیر میکنه، بلکه به خاطر اینکه به او کمک میرساند تا او کسبی نداشته باشه و فراغت برای عبادت داشته باشه، و در این صورت اون کمک رساننده رو دوست می‌داره. این دوستی هم الهی است از نظر جناب غزالی، و میگه که علما و عباد که با توانگران دوستی داشتن به این سبب بود، میگفتن اونها نهایتاً به سالم ماندن راه خداوند و به عبادت کردن عابدان و تعلیم عالمان کمک میکنه. بلکه اگر زن خیش را دوست دارد برای اینکه وی را از فساد نگاه دارد و به سبب آمدن فرزند که وی را دعای نیکو گوید، این دوستی برای خدای تعالی بود و هر نفقه که بر وی کند صدقه باشد. اینم از اون حرفای جالب و عجیب جناب غزالی. میگه زن خودش رو دوست بداره، نه به خاطر اینکه زنش رو دوست میداره همینطوری، حالا یا به خاطر زیباییش یا به خاطر محبت غریزی که بین دو جنس مخالف است، نه، یه دوستی که معناش این باشه که من با این زن هستم تا این زن شوهردار باشه و به فساد نیفته و همچنین زن فرزندی بیاورد که این فرزند فردا دعاگوی من باشه و از قبل این فرزند خیری و دعای خیری به من برسه. این دوستی با همسر دوستی است در راه خدا. ولی اگر همسر رو فقط دوست داره که خب همسر اوست و همراه زندگی اوست و انسی با او گرفته، سالهای سال با هم زندگی کردن، شریک زندگی هن و محبت غریزی به یکدیگر دارن، اینا هم اشکالی نداره، اما دوستی الهی شمرده نمیشود از نظر مولانا. و میگوید هر نفقه که بر وی کند صدقه باشه. خب نفقه کردن بر زن البته واجب است، جز واجبات توسلی است، ولی صدقه نیست. صدقه یک کار مستحبه که ثواب داره. میگه در این صورت بر چنین زنی با چنین ایده‌ای و با چنین دیدگاهی اگر مرد نفقه واجب کند در حکم صدقه مستحب محسوب میشود و ثواب بیشتری برای او مینویسند. درجه دوم رو هم بخوانیم و این بزرگتر است. درجه دوم آن باشد که کسی را دوست دارد لله را، یعنی فقط برای خدا، بی آن که وی را هیچ غرضی از وی حاصل آید، لیکن بدین سبب که وی مطیع خدای است و محب وی است وی را دوست دارد، بلکه بدان سبب که بنده خدای است و آفریده وی است، این دوستی خدایی بود و این عظیمتر بود که این از محبت خدای تعالی خیزد که به افراط باشد چنان که به حد عشق رسد. میبینید که اینجا جناب غزالی کم کم به مفهوم عشق نزدیک شده، با اینکه کمتر غزالی از عشق سخن میگه. ببینید خب ما سخن او رو شنیدیم که گاهی آدمی میتواند به خاطر خدا دوستی کند در عین اینکه منفعتی و فایدتی برای او از اون دوستی متصور باشد. در مرتبه دوم میگوید نه، آدمی کسی رو دوست داشته باشد صرفاً به خاطر اینکه میداند که او دوست خداست. همین. هیچ غرضی و حاصلی و منفعتی و مصلحتی در این دوستی نمیبیند. به قول مولانا صریحاً بی غرض نبود به گردش در جهان غیر جسم و غیر جان عاشقان. اگر یک انسان، یک موجود بی غرض و غیر فایده جو در این عالم پیدا کنه، اون عاشقانه. معشوق به خاطر معشوق میخوان، نه به خاطر هیچ چیز دیگری. هیچ چیز دیگه، حتی اگر از معشوق بلا برسد، جفا برسد، اون رو هم تحمل میکنن. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. بارها مولانا گفته، دیگران هم گفتن، میشه یه موجود رو به خاطر خود او دوست داشت؟ اصلا همه دوستی ها این چنینن، یعنی دوستی های بالعرض به دوستی های به ذات منتهی می شوند. من الف رو به خاطر ب دوست دارم، ب رو به خاطر جیم جیم، و آخرش می رسیم به یه جایی که میگم اینو به خاطر خودش دوست دارم، چون این سلسله تا بی نهایت نمی تونه بره، الف برای ب، ب برای جیم، ولی آخرش می رسیم به ف و قاف، میگم نه این یکی دیگه خودش، به خاطر خودش، نه به خاطر چیز دیگری. خب ما خیلی چیزا رو برای خاطر خدا دوست داریم، حالا به قول غزالی حتی همسرمون رو دوست داریم برای اینکه کمک میکنه به ما و فرزند میآورد که این فرزند صالح فردا دعاگوی ما میشود الی آخر. اما یه وقت است که موجودی رو دوست داریم چون خودش دوست داشتنی است، خودش دوست داشتنی است چون خودش از دوستان خداوند است، و چون خداوند دوست داشتنی است او هم دوست داشتنی است. اون شعرهای رابعه ادبیه رو شاید شنیده اید که در بیان عشق به خداوند میگه احب که حب بین حب الهوا و حب من لانک اهل لذاکا، من تو رو دوست دارم یکی این که مثل دیگران که دوستشون دارن، دوم این که تو دوست داشتنی هستی. احب که حبین حب الهوا و حبن لأنک اهل الزاکا، تو شایسته دوست داشتنی. این مقام بلندیست، یعنی این که آدمی، و غزالی هم حالا احاله میکنه، آخرین کتاب یا ما قبل آخر کتاب محبت هست، در اونجا مفصل میگه اصلا ما چجوری باید خدا رو بشناسیم که بگیم دوستش داریم. چون ما از دوستی مفاهیم معینی داریم، مصادیق معینی داریم، و به تعبیر مولانا ما همیشه صورتها رو دوست داریم. به بی صورت چگونه میتونیم عشق ببرزیم؟ یه موجودی که هیچ شکلی، هیچ قیافه، هیچ رنگی، هیچ بوی، هیچ صورتی، هیچ چی نداره. ما بالاخره یا گل دوست داریم، یا انسان دیگه دوست داریم، یا طبیعت دوست داریم، یا دریا دوست داریم. آخه اینا همش یه جوریان که یک صورت خیالی از اونها نزد ما حاصل میشه. موجودی که هیچ صورت خیالی از اون نداریم، حتی اگر بخوایم خیلی فرا بریم، بالاتر از عقل ما هم مینشیند، بالاتر از حوزه ادراکات ما هم مینشیند. ما چجوری میتونیم با او دوستی بورزیم و بگیم ما عاشق او هستیم و این عشق رو نثار او کنیم، اون هم بی غرض و بی مرض و بی غایت، و بعد هم دوستان او رو دوست بداریم؟ این یک مقام خیلی بالایی است که کسانی که به درجه محبت الهی میرسن. و اصلا از نظر عارفان ما دوستی همونه، بقیه سایه اون دوستی هست. یعنی دوستی واقعی اون است که به موجودی تعلق بگیرد که شایسته دوستی است، و تنها موجودی که شایسته دوستی است خداوند است. بقیه دوستی ها پرتو او و سایه او و یک رقیقه و نازله از او هستند. درست شبیه مفهوم وجود میمونه که فیلسوفان میگن که کلمه وجود در معنای واقعیش فقط به خداوند اطلاق میشه، چون وجود واجب، نه وجود از خودشه. بقیه وجود نیستن اصلا، وجود متکی به غیرن، یعنی به خودشون وانهاده شون فانی میشون، یکی دیگه اونا رو سر پا نگه داشته. لذا اگر کلمه وجود رو معنای واقعی بخوایم بکاونیم، فقط در مورد خداوند صادقه. و کلمه نور از نظر غزالی همینطوره، فقط در مورد خداوند، چون او خودش به ذات روشن است و ظاهر است و ظاهر کننده موجودات دیگر است. لذا نورهای دیگه به کمک او نور شدن، او نورها رو روشن کرده تا منور شدن. و حتی محی الدین عربی معتقد است که اصلا همه کلمات، همه مفاهیمی که ما در مورد آدمیان به کار میبریم، در مورد آدمیان مجازه، در مورد خداوند حقیقیه. درست عکس اون که بعضی از فلاسفه میگن، میگن در مورد آدمیان حقیقی است، در مورد خداوند مجازه. داستان جالبی است اینجا، داستان پیچیده‌ای هم هست. یه وقتی که میگیم رحمت در مورد آدمیان حقیقی است، آدمی رحم داره، اگه به خداوند نسبت بدیم مجاز میشه. محی الدین عربی درست عکس این رو میگه، میگه اتفاقا رحم همون است که خدا داره، همون است که خدا داره. این کلمه در او به معنای حقیقی صدق میکنه. اینی که در ماست که آمیخته به ضعف‌های انسانی و امکانی است، این مجازی است. خب دیگه بستگی داره که شما اهل کدوم مکتب باشید و کدوم یکی از اینا رو بخواید برگیرید. داستان مفصل است، اینجا غزالی هم وارد اینها نمیشه. اما در این درجه دوم یه نکته مهمی رو داره میگه، که چون آیان وقته، من همین رو بگویم و شما رو توجه بدم. انشاءالله بحث دنباله‌های بلند و مهمی داره که در پیش میگیریم و در سال آتی به امید حق اونها رو بیان خواهم کرد. ببینید، میگوید که دوستی برای خدا در درجه دوم این است که خدا رو دوست بداره به خاطر خود خدا، و دیگری رو دوست بداره به خاطر خدا دوست بداره، بدون هیچ غرضی، بلکه به آن سبب که اون شخص مطیع خدا و محب خداست، این هم دوست داشته باشه. با شکرانش شکرم، با ترشانش ترش. خب اما نکته بالاتر و این مهمه، بلکه بدان سبب که بنده خدایی است. من شما رو دوست دارم نه به خاطر اینکه شما مؤمنید، مسلمانید، دوستدار خداوندید، مطیع خدا؟ نه اصلا، چون شما آفریده خدایید، هر کی میخواد باشه. خدای نکرده گناه کارترین آدمی، فاسقترین آدمی، اما من دوستتون دارم. چرا؟ چون شما رو خدا ساخته، چون شما رو خدا، شما ساخته او و آفریده او هستید. این یعنی نشانی از او دارید، یعنی بر صورت او ساخته شده اید، یعنی به دست او پا به عالم وجود نهاده اید. اینجا یک قصه ای رو، یعنی یک روایتی رو از پیامبر نقل میکنه غزالی در همین پاراگراف بعدی، که میگوید که وقتی که نوباوه، یعنی میوه نوبرانه رو نزد پیامبر میبردن، خیلی دوست داشت این میوه رو روی چشمش میگذاشت. آن را گرامی داشتی و به چشم فراز آوردی و گفتی قریب عهد است به خداوند تعالی. قریب عهد است یعنی تازه از دست خدا بیرون اومده، تازه از کارخونه خدا بیرون اومده. این خیلی لطافتی رو میرساند در روح اون پیامبر بزرگوار. خیلی جالبه، خیلی عارفانه، خیلی شاعرانه است. و اینکه گفت دیگران را تلخ می آید شراب جور عشق، ما ز دست دوست می گیریم و شکر می شود. یعنی مثل اینکه این از اون خم کهن نیست، این یک جام باده تازه است که از خمخانه خداوندی به دست من دادن. یک جلوه جدید خداوند است که می بینم. نوباوه، نوباوه چه میوه نوبرانه، معناش میتونه چه بچه، چه بچه تازه. میگفت این قریب عهد است به خداوند، تازه از دست خدا، از کارخونه خدا اومده بیرون. یعنی فقط به این سبب که این متعلق به محبوب من است، هر چه میخواد باشه، هر چه میخواد باشه. حالا در همون قسمت اول مولانا میگه، غزالی میگه، و این عظیم تر بود که این از محبت خدای تعالی خیزد که به افراط باشد، چون که به حد عشق رسد، چون عشق محبت مفرط است. و هر که بر کسی عاشق باشد، کوی و محلت وی را دوست دارد و دیوار سرای وی دوست دارد، بلکه سگی که در کوی وی باشد دوست دارد و از دیگر سگان دوست تر دارد، و ناچار محب معشوق خود را و محبوب معشوق خیش را، و کسی را که فرمان بردار معشوق وی بود یا چاکر و بنده وی بود یا خیشاوند وی باشد، این همه را به ضرورت دوست دارد که هرچه با وی نسبتی گرفت، دوستی بدان سرایت کند. و هرچند عشق عظیم‌تر بود سرایت آن با دیگران که تبع معشوق بود و به وی تعلق دارد بیشتر بود. این در واقع دیگه دوستی نیست و عشق است، به قول جناب غزالی، که اصلا به خاطر معشوق بند کفش او رو هم دوست داشته، خاک زیر کفش او رو هم دوست داشته باشه. ما همه اینا رو دیگه میدونیم، یه ادبیات ما پر از این هاست. به امید آن که جایی قدمی نهاده باشی، شعر سعدی است دیگه، به امید آن که جایی قدمی نهاده باشی، همه خاکهای شیراز به آب دیده رفتم. تو چنین لطیف اگر از در بوستان درآیی، گل سرخ شرم دارد که چرا همیشه گفتم. یه من به امید این که تو یه روزی از کوچه‌ای، از روی خاکی رد شده باشی، تمام خاکهای شیراز با چشمای خودم رفتم جارو کردم. من این را در آثار خودم آوردم. من دو بار شعر رو بر زبانم جاری کردم. یک بار وقتی که به زیارت قربت رسول علیه السلام در مدینه رفته بودم، یک بار هم وقتی که در قونیه به زیارت مولانا رفته بودم. هر دو جا واقعا همین حسرت رو داشتم و به خاکهای روی زمین همین گونه نگاه میکردم که به امید اون که جایی قدمی نهاده باشی، همه خاکهای شیراز به آب دیده رفتن. حالا ببینید، وقتی که در عالم انسانی این دوستی ها برقرار میشه و امکان پذیر میشه، یک کسی که مستغرق عشق خداوند باشه، چرا نشه؟ چرا عجیب باشه؟ ولی البته عشق نادر است، عشق نادر است. از مجنون نقل میکنن این شعر رو، گفتش امر علا دیار لیلا و قبل و زل جدار و زل جدارا و ما حب دیار شقفن قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا. میگه من از محله لیلا رد میشم، همه دیوارا رو میبوسم، نه به خاطر دیوارها، برای اینکه یه روزی لیلا از این کوچه ها رد شده توی این شهر یا توی این ده زندگی کرده، همه چیز او برای من حالا دوست داشتنیه. سعدی چی گفت؟ گفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. نه ملک راست مسلم، نه فلک را حاصل آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. همینجا سخنم رو ختم میکنم. دل قوی دارید، خدا رو دوست بدارید، جهان رو خرم به خرمی وجود خدا ببینید، همه بندگان خدا رو، همه حیوانات رو دوست بدارید، چون همه از خانه معشوق می آیند، از دست او بیرون آمدن، همه دوست داشتنی هستند، حتی فاسقان، حتی کافران. معنای دشمن داشتن رو هم بعداً با هم می کاویم. پیشاپیش من در آمدن نوروز و بهار رو به همه عزیزان، به همه ایرانیان تبریک عرض می کنم. برای همه سال بسیار نیکویی رو آرزو می کنم و امیدوارم که عشق خدا در دل همگان افزونتر و افزونتر شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و سلام و تشکر خدمت سلام. استاد عزیز
سلامت باشید. متشکرم.
لطف داری آقای دکتر. یه سر حرف غزالی اینجا با حرف پیغمبر مغایرت نمی کنه، چون پیغمبر فرمودن که من از جهان شما سه چیز دوست دارم، یکی زن، یکی نماز و یکم عقل، ولی قید شرط نذاشتن به این سفت و سختی که آقای امام محمد غزالی گذاشته. اگه اجازه بده من یک چیز کوچیک دیگه هم بگم، چون من سالهاست میخوام سوال کنم. یکم این که وقتی که این عشق دربارش صحبت میکنن، این بشر از کجا میفهمه که، یا این سالک، که این عشق دو طرف هست، از اون طرف هم نظری بر بنده هستش؟ با اجازه شما
خواهش میکنم. اون نکته اولی که گفتید خیلی نکته درستی است. این از اون چیزایی است که من حالا گذاشته بودم که ان شاءالله ذکر کنم. شما یادآوری کردید و فراموش نمی‌کنم، ان شاءالله بعداً خواهم گفت که قول شما آیا زن رو هم که آدم دوست داره، یا برادرش رو، یا فرض کنید عمه و خالش رو، اینا همه باید این چنینی باشه، یا اینکه نه، دوستی میتونه مقوله‌ای باشه به خودی خود شریف. البته اونم مخالف نیست، در این حال تأکیدی روی این نکرده و ما باید تأکید بکنیم. یعنی همون روایتی هم که از پیامبر نقل کردید، ایشون نگفته به خاطر خدا، البته گفته حب به بعله، یعنی به دل من انداختن دوستی اینها را. یعنی در واقع میخواد بگوید که از یه جای دیگری با همه این احوال میگه نه، من اینا رو برای خودشون دوست دارم و من محبتشون در دل من جا گرفت. اما نکته بعدیتون، اونو ایشالله من بعدم توضیح میدم در درس بعدی، چون مثلا نکته ایست که گذاشتم که بیشتر بازش کنم. اما نکته دومیتون راجع به این که آدمی از کجا میفهمه، والا اگر شما فکر کنید معیاری در اینجا وجود داره، وجود نداره. منتها شخص، ببینید، آدمی که صاحب تجربه میشه چیزایی رو با تجربه خودش در میابه. شبیه این که شما وقتی با یک کسی خیلی دوستید، اشارات او رو در میابید، از یک کلام حرفی که میزنه یه چیزی رو شما برداشت میکنید، ممکنه کسی دیگه که همون سخن رو بشنوه برداشت نکنه. تجربه آدمی رو وارد یه فضایی میکنه که ادراکات شکل میگیره و شاید با دیگری که تجربه نداره متفاوت باشه. ایناست که میخوام بگم در اونجا وقتی که آدمی توی یه مسیری پیش میره، متوجه میشه که این رو تقویت میکنن، گرمتر میشه یا سردتر میشه. یه چیزاییست که خودش به تدریج به دست میاره. این چیزیست که گذشتگان به ما گفتن و بنابراین اگر گرمتر شد معلومه که او رو دارن هل میدن و به هر حال کارش مقبول افتاده. این دوستی دو طرف است. اگر خنک شد و سرد شد و اینا، معلومه که نه، یه طرفه بوده، متاسفانه مدد نمیرسیده. بعد باید فکری بکنه.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم. من سوالم راجع به همین صحبت آقای غزالی که این آخر شما توصیف کرد، شرحش دادین که بنده خدا رو دوست می‌دارن به خاطر اینکه بنده خدا هستش و باید بهش محبت کنن، ولی یه مقدار جلوتر اوایل صحبت، از اگر اشتباه نکنم، از غزالی شما ذکر کردین که میگه با کافران باید ترشی کرد. حالا ممکنه من متوجه نشدم، شاید توضیح دادین، ولی این دوتا عبارت یه مقدار در ذهن من کنار هم خوب نمیشینه. و یکی هم این که شما فرمودین که ما یک ترازوی خدا داریم، یعنی یک ترازو داریم و اون هم خود خدا هستش، ترازوی خدا که خدا میپسنده. ولی خب اینو در محضر کسای مختلف بشینیم به گناه های مختلف تعریف میشه، بنابراین طبیعیه که جورای مختلف آدم فکر کنه که داره اخلاقی عمل میکنه. خواستم اینم نظرتون به چه گونه است. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. ببینید در باب سوال اولتون، نه غزالی بعدن اینا رو توضیح خواهد داد، منم گذاشتم برای نوبت آتی که چگونه میشود که از یک حیث شما کسی رو دوست داشته باشه، از یک حیث دوستش نداشته باشه. این رو بعدن خودش توضیح میده، منم گذاشتم که اونجا برسیم و این که چگونه میشود که به قول او حتی در مورد کفار که خیلی هم شدید و غلیظ میگوید که هم خیلی فقیهانه و خوش دماغانه و سختگیرانه میگوید که حتی توی کوچه که راه میریم اهل ذمه با نه کافر حربی، یعنی کسانی که در ذمه حکومت اسلامی هم زندگی میکنن و جزیه هم میپردازن و لذا آزادن، و همه این احوال چون توی کتابای فقیه گذشته بوده که اینا رو بهشون سلام نکنید، سلامشون جواب ندید و توی کوچه میرید یه جوری راه برید که راه رو بر اونا بند بیارید یا راه رو بر اونا تنگ کنید، یا مثلا امروزه تو رانندگی مثلا بپیچید جلوی اونا نذارید اونا بر... این بوده توی فقه. خب و مولا غزالی هم از همون فقه میگه باید این رفتار رو کرد بود. در این حال میگه همه رو به خاطر اینکه آفریده خداوند و بنده خداوند باید دوست داشت، وقتی اینا رو از همدیگه تفکیک میکنه بعدن میخوانیم از قول او و انشالله من هم توضیحاتی خواهم داد. او هم سعی کرده که گره رو تا حدودی که میتونه باز کنه. اما در مورد سوال دومتون که اخلاقی بودنش رو در واقع محل کلام شماست یا اینکه
گفتم اون ترازوی خدا،
ترازو، بله ببینید همون ترازوی اخلاق، حالا هرچی. ببینید ما تو عالم کثرتیم دیگه، یعنی ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم که یه حرف و یه قول در میان باشه. خود خدا پیغمبرای مختلف فرستاده، یعنی خود چند جور حرف زده، البته چند جور حرف نه اینکه با هم متضادن، ولی بالاخره دینهای مختلف از دلش بیرون اومده دیگه. یه کسی ترازوی خدا رو عیسی میدونه، که ترازوی خدا رو محمد میدونه، که فلان. ببینید اشکالی هم نداره، این کثرت مطلوبه، نامطلوب نیست، مادامی که به جدال و اختصام نینجامه، یعنی افراد روبروی هم نایستن، خور هم دیگر رو نریزن، جدال نکنن، که متاسفانه کردند و میکنند. اینم از اموریست که نمیدونم چجوری میشه جلوشو گرفت. باز بعدن انشاءالله در این باره صحبت خواهم کرد که دوستی تا یه جاییش میتونه بدون جدال باشه، از یه جایی به بعد جدال خیزه. شما نگاه کنید امروزه بهترین مثال برای این امر همین وطنه. وطن، خب ما وطن خودمون دوست داریم، دیگری هم وطن خودش رو دوست داره، همه هم میگیم وطن دوستی خیلی عالی است، بالاترین فضیلت، جانمون هم در راه وطن میدهیم، بعد به خاطر همه وطن میجنگیم دیگه با دیگری. میگه مگر دیگری به وطن ما تعرض کرد، خیانت کرد، حالا خودی باشه یا ناخودی، بالاخره از اون نمیگذریم. داستانی است این. برای اینکه شما این دوستی و دشمنی در راه خدا یا ترازوی واحد و ترازوی متعدد رو خوب درک کنید، نه که امروز اصلا این فتیله دوستی با خدا پایین کشیده شده، اصلا پر حرارت و پر شعله مثل گذشته نیست، درک این سخنان امروزه برای ما مشکل شده. من با خودم میاندیشیدم بهترین مثالی که میشه زد چیه؟ دیدم همین وطنه. الان به کسی بگی در راه خدا جان بده میگن این حرف یعنی چی؟ اما اگه بگی در سرباز وطن باش، همه میگن خیلی عالیه. همین الان تو فرودگاه هم میری اولش میگن اگر اینجا که میلیتری کسی هست اونا اول سوار هواپیما میشه. برای اینکه این دوستی وطن، جانبازی در راه وطن، تقریبا آرمان یعنی اصلی و بلندترین آرمان شده است که شما حاضرید همه چیزتون رو فدا کنید. یعنی یه سربازی که میره جنگ نه فقط خودش رو فدا میکنه، خب از خانوادهش هم دور میشه، سرپرستی فرزندانش رو هم از دست میده، فرزندانش هم ممکنه بی پدر و یتیم بشن و بعضی چیزهای دیگه. این عین اون چیزیست که در گذشته رخ میداد تا به نام خدا. توجه کردید؟ یعنی یک دونه ترازو بود، اونم خدا بود یا دین خدا بود. و به خاطر او همه این کارا رو میکردن. اون وقت این خداها چند تا بودن دیگه، مثل الان که وطن چندین تاست و آدم ها هر کی برای وطن خودش جان بازی میکنه، اینطوری بود. کی میشه که ما این خداها رو با هم آشتی بدیم بدون به طوری که به خاطر او خون نریزند؟ شبیه این میشه که شما بگید ما کی میتونیم اینطور گلوبالایزد بشیم که دیگه یک همه یه وطن بشن، همه هم وطن بشن. امیدواریم اینطوری بشه. ولی تا اطلاع ثانوی فعلا اینجوری است که هست.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون. من سوالی که دارم، نمیدونم شاید همین جلسه خود آقای غزالی قرار بدن توضیح بدن یا شما قرار توضیح بدین، ولی حالا من حال مطرحش میکنم. این چیزایی که مثلا اون سخنی که از حضرت عیسی گفتین خیلی معنی میداد که منو به یاد خدا بندازه یا مثلا یک چیزی ازش یاد بگیرم، ولی یه کمی حرفایی که در از غزالی شنیدی یه کمی همون شما میگی متاسیون فراق یا اینا هستش، یه جوری اینجوری به نظر من میاد. مگه خدا قرار خارج ما باشه که حالا به خاطر خدا مثلا من این یکی رو دوست داشته باشم؟ یا مگه قرار نیستش که همه این چیزا مثلا فرض کنیم میگه به خاطر زیبایی یه چیزی رو دوست نداشته باشه؟ خب زیبایی چیز خداست دیگه. یعنی آخرش یه کم خوبش کرد که گفت اگه یه کسی بنده خداست به خاطر اینکه بنده خداست من اونو دوست پیدا میکنم. ولی نمیدونم، من نمیتونم خیلی قبول کنم که حالا مثلا هم دینم رو دوست داشته باشم یا هم حالا یه کسی که، ولی میتونم بفهمم که به یاد خدا بندازه آدمو، یه چیزایی میتونه به یاد خدا بندازه آدمو. وقت همین میگم یه جوری چیز فراق میده به من، این وصال نیستش که مثلا هر چیزی رو که آدم میبینه میتونه یه جوری به یاد خدا بندازه آدم. البته فکر کنم
نه، ببینید معنی داره، مخصوصا وقتی که با عالم انسانی قیاسش کنید. درسته، یعنی خداوند تو زیبایی ها حضور داره، تو زشتی ها هم حضور داره، همینطوره در آدم های بد هم حضور داره، در آدم های خوب هم حضور داره، تو سنگ هم حضور داره، در گیاه، همه جا. یعنی وقتی که ما وجود خداوند رو جدا از این عالم نمیدونیم و این جهان رو شأنی از شکون خداوند میدونیم، واقعا این جهان آینه وجود خداونده و همه چیز مظهر خداست، چه زشت چه زیبا چه خوب چه بد. به اونجا که میرسه اینا یکی میشن. اتفاقا اون حرفی که غزالی میزنه که شما بنده خدا رو به خاطر بنده خدا بودن و آفریده خدا بودن و دست برورده خدا بودن دوست داشته باشید، همینه دیگه. به اونجا که میرسه مثل که کفر و ایمان دیگه منحل میشه، مزمحل میشه، خوب و بد مزمحل میشه، همه یکی میشن، همه میشن فراورده خداوند. میون ما که میرسه مثل بارونی که روی زمین و روی خاک میریزه، اون وقت گل میشه، اما مادامی که به گل به خاک نرسیده آب زلال و صافیست، در نسبت با خداوند همه چیز حالت مظهریت داره و به دلیل مظهر بودنشون میتونه چی باشه؟ محل دوستی ما باشه و محبوب ما واقع بشه. اما وقتی که شما از مظهریت چشم پوشیدید، به قول مولانا به ماهیت نظر کردید، گفتید بالاخره کفر کفر، ایمان ایمانه، اینا ماهیتن دوتان ولی وجودن، یعنی از حیث اینکه به وجود آمدن، البته هر دوتا رو خدا به وجود آورده، لذا دو حیثیت پیدا میکنه. اینا رو بعدن غزالی هم میگه، انشاءالله خواهیم خوند. دو حیثیت پیدا میکنه، یک حیثیت ماهیتشونه که یکی زشت فی نفسه یکی زیباست، اما یک حیثیت دیگه دارن از اینکه اینا دست پرورده کی هستن و مخلوق کی هستن، از اون حیث یکسان میشن و اون حیثیت است که مورد دوستی قرار میگیره، نه این حیثیت ثانوی که ماهیت زمینی و مادی اونها رو تشکیل میده. یه بخشی از سوال شما هم همون بود که در سوال خانم شایسته بود که من بعداً توضیح میدم، آیا همه چیز رو به خاطر خدا باید دوست داشت یا اینکه دوست داشتن انسانی، عشق انسانی، عشق به چهره های زیبا و نیکو، آیا اینا اشکالی داره؟ اشکال که نداره مطلقاً. آیا اصلا اینا الهی نیست؟ یا اینکه اینا را هم به وجهی میتوان الهی دانست. اینا قدری توضیح بیشتری لازم داره، من چون نوبت بعد میرسیم به این، اینه که سال آینده انشالله خدمت شما خواهم گفت. بله،
مرسی، متشکرم.
با سپاس از آقای دکتر. دوستان دیگری اگر سوال دارن، ما البته وقتمون تقریبا تموم شده، ولی خب اگر کسی سوال داره مثلا اون بخش رایز هند رو کلیک کنه که در نوبت قرار بگیره. خب
بسیار خوب.
بله، امروز کسی دیگه سوالی نداره دکتر، ما وقتمون البته تموم شده.
دوستان بله، وقتم که به پایان رسیده، منم سپاسگزارم و از همه دوستان آرزو و انتظار دعا دارم انشاءالله به نیکی و به سلامتی سال آینده رو آغاز خواهیم کرد، سال آینده خورشیدی رو، و دوباره یکدیگر رو خواهیم دید. فعلا
ما فردا آقای دکتر برنامه داریم.
بل میدونم، نه من این جلسه کیمیای سعادت رو عرض میکنم. بل سر سفره کیمیای سعادت انشاءالله سال آتی خواهیم نشست و دوستان رو مجددا خواهیم دید. البته روز یکشنبه ما برنامه خواهیم داشت و عزیزان رو دیدار خواهیم کرد. خب همه رو به خدا می‌سپارم.